سلام، ساعت 6:30 شب با وقت افغانستان است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در پروان میگوید که حدود 20 تن بر اثر آتش سوزی در تونل سالند که جان باختند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سید حکمت الله شمیم، سخنگوی والی طالبان در پروان، ارقام قربانیان و زخمیان را امروز در پیام به رسانه ها ارائه کرد.
تقریبا 12 نفر در سالنگ جنوبی و 8 نفر در سالنگ شمالی شهید شدند و 7 نفر در سالنگ شمالی و 24 نفر در سالنگ جنوبی زخم برداشتند.
او گفته که این ارقام نهایی نیست و احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد. پیش از این مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها گفته بودند که یک تانکر نفت دیشب در تونل سالنگ آتش گرفت. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما کارهای مهمی را به نمایندگی از جامعه جهانی در این کشور انجام می‌دهد. وست در توییت امروز گفت که از روزا اوتونبایوفا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در واشنگتن، استقبال کرده و افزوده که ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان کمک‌های حیاتی بشری را به مردم افغانستان می‌رساند، در زمینه تقویت حقوق بشر کار می‌کند و همچنان با افغان‌ها در کشورشان در تعامل قرار دارد. مقام ها می گویند که در حمله جنگجویان مسنون به یک پسته پلیس در شمال غرب پاکستان 4 پلیس کشته و 4 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. حمله در منطقه لکی مربوط امروز صورت گرفته است. پلیس گفته که مهاجمان از سلاح سبک و سنگین استفاده کرده بودند. مسئولیت حمله را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته، اما مسئولیت حمله مایه گذشته در این منطقه را که در آن 6 پلیس کشته شده بودند تحریک طالبان پاکستان پذیرفته بود. کره شمالی 2 راکت بالستیک را امروز به سمت آبهای شرقیش آزمایش کرد. اردوی کره جنوبی گفته است که پیونگیانگ این راکت ها را از منطقه در شمال غرب کره شمالی پرتاب کرده است. کره شمالی 2 روز پیش ادعا کرده بود که یک آزمایش کلیدی را انجام داد که به گفتهش در زمینه ساخت راکت بالستیک قاره پیمای متحرک تر و قدرتمند برای حمله به قلمرو آمریکا نیاز بود. و بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر بین تیم‌های ارجنتین و فرانسه تا کمتر از 1 ساعت دیگر، یعنی ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود. در بازی دیشب تیم کروشیا توانست با نتیجه 2-1 در برابر تیم مراکش برنده شود و مقام 3 جام جهانی فوتبال 2022 را به دست آورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، آتش سوزی در تونل سالنگ از مردم قربانی گرفته.
شمار کشته شدگان در حادثه سالنگ به حدود 20 تن رسیده است. شمار زخمیان این رویداد را هم 32 تن گفتند.
یک مهاجر افغان از دشواری مهاجرت غیرقانونی قصه می کند.
اروپا لاره ډیر مرګونه لاره ده نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. این که افغانان از این راه میآیند، این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک میکنند.
و شماری از باشندگان کابل از افزایش سگ های ولگر در این شهر شکایت دارند.
برام پیسه دادن که بروم بچه های صبح یگان چیزا بیارم که ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چاک گرفت.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. شمار جانباختگان آتش سوزی در تونل سالنگ به حدود 20 تن رسیده. به گفته مقام‌های طالبان در این رویداد ده ها تن نیز زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند شمار کشته شدگان در حادثه سالنگ به حدود 20 تن رسیده است. آنان شمار زخمیان این رویداد را هم 32 تن گفتند. اما ذبی‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، لحظات پیش در پیام تسلیت به خانواده‌های قربانیان که در صفحه توییترش نشر کرده، شمار کشته شدگان را 12 تن و زخمیان را 37 تن گفته است. به گفته مسئولان حکومت طالبان در ولایت پروان، زنان، اطفال و مردان کهنسال نیز شامل کشته شدگان این رویداد هستند. محمد کامران زید، سخنگوی قماندانی حکومت طالبان در پروان به رسانه ها گفته است
جنوبی خواهد ات تن شهیدان شوید.
در بخش جنوبی 8 تن شهید شدند، 1 تن دیگر در این بخش عصر شهید شد و 11 تن دیگر امروز به شفاخانه منتقل شدند که هویت آنان مشخص نشده به خاطر که سوخته بودند.
به گفته وی ساعت 8 بجای شب گذشته یک تانکر تل در ولسوالی سالنگ ولایت پروان چپه شد و در نتیجه آن آتش سوزی رخ داده است. سخنگوی قماندانی امنیت حکومت طالبان در پروان همچنان گفته که تاکنون راه سالنگ مسدود است. بر اساس آمار ارائه شده است مسئولان حکومت طالبان در ولایت پروان در این رویداد 12 موتر به شمول یک موتر زغال نیز سوختند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی حکومت طالبان در پروان هم امروز یکشنبه در پیامی به رسانه ها شمار کشته شدگان این رویداد را 19 تن و زخمیان را 32 تن گفته است. او همچنان گفته شمار تلفات این آتش سوزی نهایی نیست و احتمال افزایشان وجود دارد. پیش از این حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فوایدامه حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی گفته بود این آتش سوزی شب گذشته پس از چپه شدن یک تانکر تل در داخل تونل سالنگ آغاز شد و بعداً برخی موترهای دیگر در داخل این تونل آتش گرفتند. به گفته مصباح آتش سوزی ساعت 8 صبح امروز یکشنبه پایان یافته است. حافظ محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت حکومت طالبان در سالنگ‌ها هم صبح امروز یکشنبه 27 آغست به رادیو آزادی گفت که نیروهای نجات به تیم‌های سیار زخمیان این رویداد را به شفاخانه انتقال دادند. مقام‌های حکومت طالبان در پروان گفتند که قربانیان و زخمیان این رویداد مسافرانی هستند که از شاهراه سالنگ در حال رفت آمد بودند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید درگیری های مسلحانه و فعالیت گروه های مسلح ضد طالبان در افغانستان در 3 ماه گذشته بیشتر بوده است. آنتونیو گوترش در این باره در بخشی از گزارش 3 ماهه در مورد وضعیت افغانستان جزئیات داده. انتظار می رود که گزارش پس فردا سه‌شنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. بیشتر از همکارم می شنویم.
بررسی وضعیت امنیتی افغانستان در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد. آنتونیو گوترش در گزارش 3 ماهه نوشته است از 7 اگست الی 13 نوامبر 2022 1578 رویداد به ثبت رسیده است که نسبت به عین زمان در سال گذشته 23% افزایش را نشان می‌دهد. گزارش گوترش که روز سه‌شنبه هفته روان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد نشان می‌دهد که طی 3 ماه گذشته جنگ‌های مسلح نیز 27% در افغانستان افزایش یافته، یعنی شمار آن از 99 به 126 رسیده است. این گزارش همچنین افزایش تعداد حملات هوایی را نشان داده و نوشته است تعداد این حملات از 4 مورد به 5 مورد افزایش یافته است، اما مواد منفجره 7% و ترورها 52% کاهش یافتند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، ولایت‌های کابل، کندهار و هرات آسیب پذیرترین ولایات از نگاه ناامنی خوانده شدند. از طالبان در مورد گزارش 3 ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد و وضعیت امنیتی در افغانستان پرسیدیم، اما سخنگویانشان جواب ندادند، ولی پیش از این همواره گفتند که امنیت سراسر افغانستان را تامین کردند. اما در گزارش سرمنشی سازمان ملل آمده است در حال حاضر تعداد مخالفان مسلح ضد طالبان نیز افزایش یافته و شمار آنها را یونما 22 گروه گفته است. گزارش آنتونیو گوترش نشان می‌دهد که این گروه‌ها در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارند، اما در گزارش تنها از جبهه مقاومت ملی و جبهه نجات افغانستان ذکر شده که از انجام حملات در بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننگرهار، نورستان، تخار، پنجشیر و پروان ادعا کردند. سرمنشی سازمان ملل همچنان در گزارشش نوشته است از زمانی که جبهه مقاومت ملی عملیات خود را در ولایات شرقی و شمال شرقی گسترش داد، طالبان عملیات نظامی خود را به رهبری ملا عبدالقیوم زاکر از 9 سپتامبر آغاز کردند که تا ماه اکتبر ادامه پیدا کرد. در گزارش به حملات شاخه خراسان گروه داعش نیز اشاره شده و افزوده شده است این گروه طی 3 ماه گذشته در 6 ولایت 30 حمله را انجام دادند. در حالی که در سال 2021 در 14 ولایت این رقم به 121 حمله می رسید. اما سرمنشی سازمان ملل می گوید شمار تلفات هنوز هم به میزان قابل توجه است. طالبان پیش از این گفتند مبارزه ایشان در برابر داعش جریان دارد و ریشه این گروه را از بین بردند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل به رهبران گروه های حراس افغان در افغانستان نیز اشاره شده و از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در آن یادآوری شده. ولی طالبان تا امروز کشته شدن ایمن الزواهری را تایید نکردند. در این گزارش به تجارت غیر قانونی سلاح‌های سبک، مهمات و مواد منفجره نیز اشاره شده و افزوده که از 7 اگست تا 19 نوامبر 52 دیپوی سلاح در 19 ولایت کشور کشف و ضبط شده است. اما اینکه این دیپوها از کی بود و سوی کی کشف شده در مورد آن جزئیات دادن نشده است. اما سرمنشی سازمان ملل در گزارشش میگوید این سلاح‌ها به هدف استفاده شخصی از سوی فرماندهان غیر مسئول خریداری و نگهداری میشود. پیش از این چندین بار تلاش به قاچاق سلاح در خط دیورند میان افغانستان و پاکستان شده است که هر بار خبر دستگیری آن نیز منتشر شده است.
درباره یک گزارش سرمنشی ملل متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، مرسلین ارسلا با اسدالله ندیم کارشناس امور امنیتی گفتگو کرده و در آغاز پرسیده در حالی که طالبان ادعا کردند که در تقریبا همه افغانستان امنیت را برقرار کردند، گزارش سرمنشی ملل متحد به نظرش نمایانگر چیست؟
از نگاه امنیت تا حدی با آمدن طالبان در حکومت اوضاع بهتر شده، یعنی اوضاع امنیتی به دوران گذشته بر نمی گردن. مثلا در روزهایی که گزارش می شد که بالاتر از 100 نفر هم تلفات تنها اردو و پلیس و امنیت ملی داشت، چه رسه به مخالفین که اونا هم تعداد تلفاتشان زیاد بود. اما در مورد مسئولیت شهروندها با آمدن طالبان مسئولیت خود از دست دادن. شهروندها اکثرشان مسئولیت احساس نمی کنند، نه کارشان، نه در زندگیشان، نه در تعلیم جای تحصیل و تعلیمشان. ما در مورد ثبات باید گفت که طالبان با آمدنشان خودشان عمدن ثبات برهم زدند. اینا نخواستند یا نتوانستند یک نظامی که دارای چه مورد قبول باشه تأسیس کنند. خود دستگاه یا تحریک طالبان است که در حکومت کار میکنند، نایب وزیر، رئیس، والی، قمندان امنیه، تمامش از شبکه طالبان است. دیگران را از نظام کشیدند، این ثبات خودش برهم میزنند و مثلا مشروعیت به ثبات کمک میکنند. اینا مشروعیت هنوز نه در داخل دارند نه در خارج دارند، هیچ دولت اینا را به رسمیت نمیشناسد.
یک خجابهات داخلی است که در برابر حکومت طالبان ایجاد شده در افغانستان، یک فعالیت گروه های تروریستی است. تیم ندیم صاحب در ماه های گذشته و حتی در هفته های اخیر ما شاهد رویداد های امنیتی در شهر کابل و حمله بالای مراکز دیپلماتیک بودیم. شما ارجابی شما چی است از وضعیت؟ آیا طالبان کنترل را بالای گروه هایی که با اینا یک جا در برابر حکومت قبلی می جنگیدن به شمول گروه های تروریستی اینا از دست دادن؟
تراژدی یا مصیبت این وضعیت اینجاست که اکثر شبهایی که به عنوان شبکه های تروریستی یاد میشه با طالبان بسیار شباهت دارند، وجوهات مشترک دارند، حتی در بعضی مواقع ممکن مشترک کار کنند. مثلا از تکتیک های بسیار عمده جنگی یا دهشت افکنانه یا تروریستی گروه ها، عملات انتحاری بر مراکز تعلیمی تدریسی بر مساجد است و هنوز هم در قوای مسلحشان افراد مسلح که حاضر به عملات انتحاری یا به اصطلاح اونا استشهادی هستن حضور داره، فعالیت داره، این تبلیغ میکنن در مدارس، در مکاتب، حتی در نصاب درسی وزارت معارف تغییر دادن. در خط از صنف اول یک شاگرد مکتب که در اون رو میره بسیار زیاد آماده این حملات میشه. بنابراین ما تفکیک کردن نمیتونیم که این شبکه ها از خود طالبان است یا علیه طالبان است. اغلب این شبکه ها علیه طالبان عمل نمیکنن، بلکه علیه بعض افراد، اشخاص و اقشار مشخص اینا حمله میکنن.
خب با توجه به اینکه میزان بیکاری در افغانستان زیاد است، فقر بیشتر است، ثبات شکل نگرفته، خب آینده را چگونه شما میبینیم در چنین حالت؟ آینده امنیتی و وضعیت امنیتی در افغانستان چگونه خواهد بود؟
به هر حال ما منشک افغان نباید از آینده ناامید باشیم. طرف دیگر با چشم واقع بینی نگاه کنیم، وضعیت امنیتی، ثبات یک چشمانداز وجود نداره که ما امیدوار باشیم بسیار بهت که در آینده نزدیک این مشکلات مهار میشن، یک وضعیت فوق‌العاده خوب به میان میاد، چون که در دست اول در قدم اول موجگیری طالبان است. موجگیری که طالبان اختیار کردن هیچ تغییری در رویکردشان در عملکردشان مشاهده نمیشه. تا زمانی که تغییر تعقل در عملکرد رویکرد سیاست اینا مشاهده نشه، تغییر در اوضاع امنیتی در ثبات در اوضاع سیاسی اجتماعی فرهنگی ناممکن است.
گفتگوی بود با اسدالله ندیم، کارشناس امور امنیتی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
6:46 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید زنان و دختران به دلیل ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی روزانه در معرض خشونت های جنسی قرار می گیرند. در این گزارش به قصه زندگی یکی از زنان پرداخته شده که به علت مشکلات افغانستان را ترک کرده و ادعا می کند که در جریان سفر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود.
چشمشان کدام دختر یا کدام بچه رو بگیره قاچاقبر برادرشان دور از طریق
پاکستان. این بانو که در سال 2016 میلادی بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی در افغانستان با پدر و مادر پیرش تن به مهاجرت غیرقانونی به هدف رسیدن به اروپا داده، میگوید قربانی تبعیض و خشونت جنسی بوده است. او که نمی‌خواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت به خاطر زن بودنش همواره در جامعه افغانی مورد تبعیض قرار گرفته بود و این موضوع در کنار سایر مشکلات دیگر او را وادار به مهاجرت غیرقانونی کرد. وی میگوید اما در مسیر راه از سوی قاچاقبران مورد خشونت جنسی نیز قرار گرفت.
در قلعه راه که می قاچاقبران نظرهای بد دارن، بسیار تجاوزا قرار میگیرن، بسیار آدم ها برای یک زن تنها واقعا پیرا مسیر که بخوای مهاجرت کنه واقعا سخت دارن. واقعا با من سخت میشه که اصلا بخوام بگویم، چرا که وقت آدم سرپرستی نداشته باشه و بخوام ما به پیرمرد پیرزن یک بچه بیه، چون خیلی مورد آزار اذیت قرار گرفت.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین یا UNHCR میگوید زنان و دختران به دلیل هنجارها و مشکلات اجتماعی روزانه در معرض خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند. در همین حال نهاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل در گزارش اخیر گفته است که زنان به دلایل فقر، منازعات و تغییرات اقلیمی تن به مهاجرت می‌دهند و در این راه قربانی نابرابری جنسیتی به شمول خشونت جنسی و جنسیتی می‌شوند، زیرا آنان به امکانات کافی زندگی دسترسی ندارند. در گزارش آمده است که تعداد زیادی از زنان به منظور دریافت فرصت کار، تعلیم و برای ایجاد زندگی بهتر برای خود و خانواده خود مهاجرت می‌کنند. با گفته این سازمان از میان نصف 272 میلیون مهاجر در جهان، زنان مهاجر الگوی تغییر و رهبری‌اند که به شمول کشور خودشان در تحول اقتصادی کشوری که در آن موقتاً سکونت دارند و کشوری که آنان قصد دارند برای همیشه در آن زندگی کنند. با گفته این سازمان تأثیرات مهاجرت بر زنان و مردان متفاوت است، اما برخورد با آنان یکسان است و قوانین و پالیسی‌ها به گونه یکسان بالایشان تطبیق می‌شود. با وجود تلاش‌های مؤثر، مهاجران با انواع تبعیض روبرو می‌شوند که بر زندگی و سلامت آنان تأثیر می‌گذارد.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. امروز بازی نهایی جام جهانی فوتبال در قطر میان تیم های آرژانتین و فرانسه برگزار می شود. قرار است این بازی ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان آغاز شود. برنده این دیدار برای سومین بار قهرمان جام جهانی خواهد شد، زیرا تیم‌های آرژانتین و فرانسه هر کدام قبلاً دو بار قهرمان جام جهانی شدند. در بازی دیشب تیم ملی فوتبال کرواسیا توانست با نتیجه 2-1 تیم ملی فوتبال مراکش را شکست بدهد و به مقام سومی جام جهانی دست یافت، تیمی که در جام جهانی 2018 روسیه دوم شده بود. مراکش به این ترتیب مقام چهارم را گرفت. با بازی امروز که مراسم توزیع جوایز و مدال‌ها را نیز به همراه خواهد داشت، جام جهانی فوتبال قطر که از 20 نوامبر آغاز شده بود نیز پایان خواهد یافت. و اما درخشش آرژانتین در جام جهانی، این تیم در دوره گروپی در برابر تیم‌های پولند و مکزیکو برنده شد و اما از عربستان سعودی 2-1 شکست خورد. آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی استرالیا را 2-1 برد و در مرحله 1/4 نهایی با هلند 2-2 مساوی کرد و اما در ضربات پنالتی حریف را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد که در این مرحله کرواسیا نایب قهرمان دوره قبلی را با نتیجه 3-0 مغلوب کرد. قهرمانی آرژانتین در جام جهانی به سالهای 1978 و 1986 برمیگردد. این تیم در صورت تکرار کسب عنوان قهرمانی پس از 36 سال به جام خواهد رسید. و اما تیم فرانسه در بازی‌های گروپی این جام تیم‌های استرالیا و دنمارک را شکست داد، ولی در مقابل تیم تونس 1-0 مغلوب شد. فرانسه در مرحله 1/8 نهایی پولند را 3-1 شکست داد و در بازی مرحله 1/4 نهایی موفق به شکست 2-1 انگلستان شد و در مرحله حساس نیمه نهایی 2-0 تیم شگفتی ساز مراکش را مغلوب کرد تا حریف آرژانتین در دیدار نهایی شود. قهرمانی های فرانسه در جام جهانی به سالهای 1998 و 2018 برمیگردد. در صورت قهرمانی این سومین جام قهرمانی برای فرانسه خواهد بود. قابل ذکر است که در 20 سال گذشته هیچ تیم غیر اروپایی نتوانست جام جهانی فوتبال را کسب کند، زیرا آخرین برد یک تیم آمریکای لاتین برمیگردد به سال 2002 به هنگامی که برزیل در جام جهانی که به میزبانی کوریا و ژاپن برگزار شده بود با پیروزی در برابر آلمان قهرمان شد. و اینکه حضور بنزما در فاینال جام جهانی فوتبال قطر دشوار به نظر می‌رسد. این بازیکن در آستانه آغاز بازی‌های جام جهانی از ناحیه ران مصدوم شده بود.
بیشتر از خبر.
امروز 18 مایه دسامبر روز جهانی مهاجران بود. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز خواهان تلاش‌های منظم برای مسئولیت مهاجران شده. روز جهانی مهاجران امسال در حال فرا رسید که اکنون هم شماری از افغانان از راه‌های قانونی و غیر قانونی مهاجرت می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
هغه کمی سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صافی یکی از آن افغانان مهاجر است که 4 سال پیش به فرانسه مهاجرت کرده است. رومل میگوید زندگیش در خطر بود و به همین خاطر وطن را ترک کرد و اکنون با تعداد دیگری از جوانان مشترکاً در پاریس اتحادیه افغانان را تشکیل داده و معاون آن است. رومل صافی و دوستانش از طریق این اتحادیه با آن افغانانی کمک میکنند که تازه به فرانسه آمدند و میخواهند پناهنده شوند. و میگوید افغانان در آمدن به کشورهای خارجی و گرفتن پناهندگی در آنجا با چالش‌های بسیاری روبرو‌اند.
دی اروپا لارا ډیر مرګونی لارا ده نو دا چې
راه اروپا راه بسیار مرګباری است. این که افغانان از این راه میآیند این خود نشان دهنده آن است که زندگی افغانان در خطر است و به همین دلیل افغانستان را ترک میکنند. آنان از راه دشوار خود را به اروپا میرسانند، اما متاسفانه اینجا هم مشکلات زیاد است و بسیاری از دوسیه های پناهندگی پذیرفته نمیشوند.
دلته ډیر مشکلات دی، زیاتره وخت دوسیه نه قبلیږي یا د ګوتن قانون لري چې هغه ډیر په سخت تایواندی معاف کیگی.
به گفته کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد حدود 5 میلیون افغان اکنون در منطقه و جهان بودباش دارند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این روند سریع‌تر شده است. دکتر عبدالمالک استانکزی نویسنده افغان میگوید این که بسیاری از افغانان تلاش میکنند به دیگر کشورها پناهنده شوند و عوامل آن را انحصار قدرت از طرف طالبان، ارزش قائل نشدن به جوانان تحصیل کرده و محدودیت ها میگوید.
طول نظام سیستم دیوی طبقه پلاس که در
تمام سیستم نظام به دست یک گروه است. جز طبقه حاکم دیگر گروه ها آینده خود را در افغانستان نمی بینند، هرچند که آنان تعهد و جذبه به خدمت کردن وطن هم داشته باشند. به جای این که در افغانستان با ناامیدی روبرو شوند، خوب این را قبول می کنند که وطن را ترک کنند و به این گونه جای پناه می گیرند که مطابق طبیعت خود زندگی خود را پیش ببرند.
سیمیت پناوی است چالتا دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وی.
خواستم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. این سازمان در اعلامیه خود گفته که در سالهای اخیر به دلیل درگیری ها، ناامنی و تغییرات اقلیمی شماری از مردم مهاجر شدند و به دلیل نبود شیوه و قوانین منظم مسئولیتی مهاجرت میلیون ها انسان هر سال سفرهای خطرناک می کنند که به اثر آن از سال 2014 تا کنون بیشتر از 50,000 مهاجر مردند یا کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته هرچند مهاجران در پیشرفت شماری از کشورها نقش مهم دارند، اما اکثر آنان در حاشیه زندگی می کنند و در کنار دسترسی نداشتن به خدمات اولیه در شرایطی کار می کنند که کارشان مسئولیت و آینده ای ندارد. این سازمان خواستار تلاش های مشترک و منظم برای مسئولیت پناهندگان شده است. سازمان ملل در حالی به خاطر مسئولیت و حمایت از مهاجران صدا بلند کرده که اکنون هم شماری از افغانان در کنار راه قانونی از راه قاچاقی نیز سفر می کنند، راهی که در آن مرگ و زندگی پیش بینی نمی شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آنچه افزایش سگ‌های ولگر در افغانستان خوانده می شود باعث نگرانی مردم شده و واقعات سگ گزیدگی را نیز بیشتر کرده. بر اساس معلومات ریاست کنترل امراض ساری وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان، در یک سال گذشته بیش از 19,000 واقعه سگ گزیدگی در افغانستان ثبت شده که از این میان 18 نفر جان باختند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک پسر خردسال آغاز می شود.
برام پیسه دادن که برم بچه‌ی صبح یگان چیزا بیارم که ناگهانی یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چاک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن، مردم محل سگ با سنگ زدم و سگ گریخت. بعد از اون مرا خانه بردن. مادرم گفت مادر مرا سگ گرفته.
فرهاد پسر خردسال است که از سوی یک سگ در کوچه ایشان مورد حمله قرار گرفته و پس از آن خودش را واکسین کرده است. انیسه مادر فرهاد میگوید که پس از گزیدن پسرش از سوی سگ وی را به زودترین فرصت واکسین نمودند.
ایره که خانه آوردن دیدم که یک کلمه تو گوشتش بالا برامده بود، باست من ایره گرفتم بردمش در شفاخانه. دکترها که دیدش گفت نه، گفت واکسین کار داره، در دیگه شفاخانه راجع ما کرد. برفتیم در دیگه شفاخانه، برش کارت انداخت 5000 پس اونمو کارتش گرفت، دو واکسین اونمو شو برش کرد. باست من هفته سه روز بعد گفت باب یه واکسین شد، سه روز بعد دیگه دفعه واکسین شد که الا بله ای بچه یک ذره خوب شد، زیاد ضعیفش هم کرده بود دیگه.
ازدیاد سگهای ولگر در شهرهای افغانستان باعث نگرانی مردم شده است. لیدا باشنده شهر کابل هم میگوید که از دست سگهای ولگر نمیتوانند آزادانه رفت و آمد کنند.
تنها در کوچه خود ما 20 تا سگ میباشه و روز به روز ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. وضع اقتصاد مردم نیز خراب است، نمیتونن که اگه خودی نخواسته می سگ دندان بیره باید از 5-6000 تا ما یک واکسینه بکنیم. میخواست ما همیز که می سگای روی کوچه جمع شود.
بر اساس معلومات ریاست کنترل امراض ساری وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان که به آژانس خبری پژواک داده است، در یک سال گذشته بیش از 19346 واقعه سگ گزیدگی در افغانستان به ثبت رسیده که بیشتر آن در شهر کابل بوده و بر اثر آن 18 نفر کشته شدند. این موضوع را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما با تماس‌های مکرری که با وی داشتیم به پرسش‌های ما پاسخ نداد. در همین حال شاروالی کابل میگوید که برای کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد یک پلان منظم دارند که این پلان در 3 سال گذشته تطبیق شده و هنوز هم در حال اجراست. نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها بیشتر از 90,000 قلاده سگ را در 3 سال گذشته هم واکسین کرده و هم آنان را عقیم ساختند.
شاروالی کابل تانسته که یک کمربند امن در بیست نواحی شهر کابل به وجود بیاره. به این معنا که سگ‌ها رو که ما در شهر کابل می‌بینین عملا یک رنگ خاص، یک اسپری خاص یا روی دست رو یا روی سرشان وجود داره که نشان دهنده ای است که سگ‌ها چند دوره واکسین شدن. در این حال سگ‌هایی که ماده هستن رحمشان کشیده شده، سگ‌هایی که نرسن عقیم سازی شده تا جمعیتشون کنترل به عمل بیاره. و این کمربند امن مسئله ویروس سگ دیوانه رو در شهر کابل تقریبا قریب به صفر رسانده.
بیماری سگ دیوانه یا رابس معمولا در اثر گزیدن حیوانات ملوث با این ویروس به انسان سرایت می کند. به گفته دکتران این ویروس سیستم عصب انسان را آلوده ساخته و در موارد شدید در نهایت سبب مرگ انسان می شود.
در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح باز می‌گردیم تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.